زاویه اندیشه ها.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 2 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما خواهد شد. بررسی قابلیت اجرایی سازهای سنتی در موسیقی سنتی عنوان این برنامه است.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم.
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو بوله تنهایی من.
تو به ابر را میگی بارون ببارن،
باز میکنم دست یاری
ساز و آواز.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست.
تکنوازان نغمه‌های محلی
بنازم به بزم محبت که اونجا آخ گدایی به شاهی مقابل نشینم.
چکاوک
به نام خدا. سلام، من سحر طاعتی هستم، از برنامه ارغنون رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. هفته گذشته با موضوع خارج شدن سازهای سنتیمون از محدودیت‌های موجودشون و ورود به فضاهای جدید صحبت کردیم با حضور جناب آقای هادی فدایی نوازنده و آهنگساز تار و آقای علیرضا هاشمیان، ایشون هم نوازنده و آهنگساز تار. این هفته هم در خدمت هر دو عزیز هستیم، آقای فدایی و آقای هاشمیان، با ادامه بحث هفته گذشتمون. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام خدمت شما.
سلام عرض میکنم، منم خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون
هستم. بزرگوارید، ممنونم. هفته گذشته بحثمون نیمه کارمون در خصوص در واقع محدود شدن سازهامون و اینکه چه راه حل‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم نسل امروز رو به سمت سازهای ایرانی خودمون جذب کنیم. آقای هاشمیان، شما در جایگاه در واقع نوازنده آهنگساز و سازنده ساز موضوعی رو مطرح کردید که خیلی از جوانهای الان به سمت ساز تار گرایش پیدا کردن وقتی که متوجه شدن که با این ساز میشه موسیقی پاپ اجرا کرد، و این بحث در واقع مطرح شد که چرا ما نیاییم از در واقع قابلیت‌های خود ساز تار استفاده بکنیم و دست اندازی نداشته باشیم به موسیقی پاپی که جوان امروزمون فقط دوست داره گوش بکنه، و خوراک رو در اختیارش بذاریم که با همون خوراک در واقع به سمت موسیقی ایرانی و در واقع ساز ایرانیمون گرایش پیدا بکنه. ممنون میشم که در واقع بحث امروزمون هم از همینجا شروع بکنیم تا به موضوعات دیگه برسیم.
اولا من اینجا عرض بکنم که ما وقتی میگیم موسیقی پاپ، موسیقی سنتی، موسیقی ایرانی، من هفته پیش عرض کردم خدمتون که به عنوان یک کسی که حالا چند سالی میشه تو این کار فعالیت دارم،
بله،
من اعتقادی به این ندارم که موسیقی بینش این سبک‌ها مرزی وجود داشته باشه و بگیم از این قسمت تا این قسمت پاپه، از اینجا به بعد میشه سنتی. موسیقی تو تمام دنیا یک اصول داره و اشکال زمانی ایجاد میشه به عقیده من که ما بیایم بگیم ساز تار سازیه که باید ردیف اجرا کنه یا موسیقی که بهش بگیم موسیقی سنتی.
بله.
اصلاً و ابداً همچین چیزی نیست. موسیقی که با تار میشه اجرا کرد موسیقی خیلی گسترده تر از سنتیه و موسیقیه. من اصراری به کلمه پاپ ندارم. ما خیلی از ملودی‌های زیبایی داریم، خیلی از آهنگ‌هایی داریم که نمیدونیم، یعنی اساتیدمون نمیدونن. بله. که اینا رو تو کدوم گروه قرار بدن. بهشون بگیم سنتی، بهشون بگیم ایرانی، بهشون بگیم ملودی شرقی، چی بهشون بگیم؟
درست.
فرقی نمیکنه. چه تفاوتی داره؟ ما بیایم اسم بذاریم روی این گروه، اسم، من دارم این رو عرض می‌کنم. محدود کردن ساز تار باعث میشه که این وضعیتی که الان توی موسیقی سنتی ایران حاکم شده ادامه پیدا کنه. یعنی سازی داریم به این زیبایی، یکی از افتخارات ایرانه. خیلی ما تو ایران افتخار زیاد داریم و واقعا به جرات یکی از زیباترین و شیرین‌تریناش هم همین تاره. ما بیایم بگیم که تار فقط باید سنتی بزنه، نه، من الان تکنیک‌های مزرابی که آقای مثلا قمصری روی تار اجرا میکنن بسیار دوست دارم، کار جدیده. ما 6 تا سیم توی تار داریم 90% آقای فدایی درست اینو عرض میکنم 90% داریم با سیم اول میزنیم،
میان دسته تو وسط دسته تازه
تازه اینطور، در صورتی که شما الان بیاییم ببینین کارهایی که با آکورد نوازی تار انجام میدن چقدر گسترده است. حالا اسمشو دوست دارید چی بذارید؟ اسمشو بذارید ایرانی، اسمشو بذارید سنتی جدید، اسمشو بذارید پاپ، اصلا مهم نیست.
آقای قمصری زمانی وارد فضای موسیقی فلامینکو هم شدن با ساز تار.
اصلا همه کار، ببینید خانم، محدود نیست این ساز. این ساز به نظر من باور کنید 50% توانشو داره به نمایش میذاره.
یه چیزی من عرض بکنم.
بله،
مرحوم لطفی، پسرشون آقای امید لطفی،
بله،
که متاسفانه ایران نیستن، من سعی میکنم این اسامی رو بگم چون خود ما هم این اسامی رو شنیدیم و بعد رفتیم دنبالشون که حالا جوانترهایی که گوش میدن این برنامه رو این اسامی رو برن پیگیری بکنن، خوشبختانه تو اینترنت راحت میشه دسترسی، بله، پیدا کرد بشه. امید لطفی، من نمیدونم این کار مال چند سال پیشه، ولی قطعا مال دوره‌ایه که این فضای مجازی به این فعالی نبود. یک سی دی تولید کرده بود، چیزهایی با ستار زده بود که من یادم اون موقع دیگه اخیراً نشستم دوباره تمرینش بکنم، حالا که مقداری شاید گوشم قوی تر شده. اون موقع اصلا نفهمیدم اینو چجوری داره میزنه با یه ستار خیلی خیلی معمولی.
بله.
با یه ستار بسیار بسیار معمولی، یعنی توانایی ساز، توانایی نوازنده است که این ساز رو زیر سوال میبره. ما میبینیم تو ترکیه دارن با دیوان که دقیقاً ساختمان شبیه ساز ماست،
بله،
چه قطعاتی اجرا میکنن و اصلا واقعاً ما حاج و واج میمونیم که خدا این چجوری داره اینا رو میزنه اصلا.
حالا من یه سوالی رو مطرح بکنم. بله. با توجه به تجربه شما در زمینه آموزش موسیقی تو مدارس،
بله،
و موضوعی که آقای هاشمیان مطرح کردن، معتقد به این هستید که در واقع محدود کردن سازهای سنتیمون و تعصب‌گرایی که حالا برخی از بزرگان و حتی نسل کنونی ما دارن نسبت به سازهای ایرانی که فقط معتقد به این هستن که با سازهای ایرانی و با سازهای سنتی باید ردیف موسیقی دستگاهی اجرا بشه، این اتفاق باعث نشده که جوانها گریز پیدا بکنن از در واقع گرایششون به موسیقی ایرانی و شایعه‌ای که الان میبینیم در واقع گرایش اونها به موسیقی های غیر ایرانی هستش.
ببینید همه جای دنیا موسیقی پاپ طرفدار بیشتری داره تا موسیقی کلاسیک اون جامعه. این یه چیز خیلی
بدیهیه
و به نظرم میاد که ایرادی هم به نظرم میاد که اصلا ایرادی نباشه. این خب طبیعتا آدم هایی که حوصله فکر کردن دارن تعدادشون کمتره. تعداد کسایی که روزنامه های ورزشی یا روزنامه های زرد ورزشی رو میخرن تیراژشون خیلی بیشتره تا کسانی که کتابای فلسفی رو بخونن. ولی اینکه جوان‌ترها به این سمت گرایش پیدا نمی‌کنن یه بخشیش به نظرم تقصیر خود ماست. ما که داریم آموزش میدیم بهشون و خانواده هاشون هستیم، ما باید خوراک رو در اختیار اینا قرار بدیم تا بتونن انتخاب بکنن. من خودم یادمه دقیقا تو بچگی خودم چون خیلی شیطون بودم و ناچارم این کلمه رو به کار ببرم، خیلی فضول بودم. من یکی از بستگانمون به تفنگ و شکار و اینجور چیزا علاقه من داییم و من همیشه دوست داشتم، والا اگه مصاحبه‌رم بشنم بعدا اتفاقی برای تفنگاشم افتاده باشه قطعا من بازخواست میکنه، ولی همیشه میرفتم توی خونه مادر بزرگم یا اگه خونه خودشون میرفتم یواشکی میرفتم سر تفنگاش و اینا رو دوست داشتم نگاه بکنم. یه بار باز کردم در کمد و یه جعبه ای دیدم، باز کردم جعبه ها رو و یه ستار اونجا بود. اونم پرسیدم که این چیه و فقط یادم تو بچگی فهمیدم که به این نباید دست بزنم، خیلی قیافش عجیب غریبه، آهنی نیست اینا. فهمیدم به این دست بزنم ممکنه یه آسیبی بزنم که دیگه پرسیدم. و بعد در همسایگی ما محل زندگیمون آقایی بود، آقای میرزایی که خطاط بود و میخوند و بعدن خودشون برای من یه ستار خریدن، در اختیار من قرار دادن. من اگر شاید تو محله‌ای که زندگی میکردم کوچه بغلی به دنیا اومده بودم یا بزرگ شده بودم، امروز اون همسایه رو نداشتم. من
الان
یه جای دیگه بودم، یه کار دیگه، شاید بهتر شاید بدتر، معلوم نیست. من چون دیده بودم، من در اختیار جوان‌ترها باید بگذارم این رو، بعد ازشون توقع داشته باشم گرایش داشته باشن. من خودم این رو تجربه شخصی داشتم، من این تجربه رو خودم شخصا این رو انجام دادم. توی یکی از مدارس تهران درس میدادم تحت عنوان گروه سرود یا گروه کور درس میدادم و خب موسیقی اجرا میکردم، به بچه ها سولفش کار میکردم. توی اون مدرسه که تعداد دانش آموزش هم بسیار زیاد بود، قراری با بچه ها گذاشتیم و اون همین بود که تو طول سال که خب مبانی و تئوری و اینجور چیزایی که لازم بود بهشون آموزش بدم تو اون فرصت، قرارم هم این بود که چند تا قطعه رو تو طول سال با هم کار میکنیم به عنوان کار پایان کلاسشون. من اینا رو اول سال ضبط کردم یه دور فایل صوتی، تغییرشون رو تو طول سال میخواستم برای خانواده هاشون ببینن، اونو دوباره وسط های سال هی ضبط میکردم که تغییر کوک و بهتر خوندن و درک ریتمشون باشه و انتهای سال هم قطعه رو اجرا کردیم تو سالن مدرسه.
بله.
انتخاب بچه ها قطعاتی بود که خودم باورم نمیشد. قطعاتی رو مثلا دو تا اگر اشتباه نکنم دو تا یا سه تا از کلاسایی که من اجرا کردم قطعات داوود آزاد رو اجرا کردیم باشه، جناب داوود آزاد قطعات موسیقی عرفانی هست و من باورم نمیشد اصلا بچه‌ها اینو دوست داشته باشن. اینقدر قطعات سنگین، اشعار سنگین، فرم موسیقی سنگینی داره، فکر نمی‌کردم واقعا اینو بخوان.
بله.
دوست داشته باشن و اجرا بکنیم. و چند تا قطعه دیگه روزی هم که اجراش کردیم هیچ موقع خاطرش از ذهنم پاک نمیشه، که همیشه توی این کنسرت هایی که توی آموزشگاه ها یا مدارس برگزار میشه تحت عنوان پایان سالشون جشناشون، والدین وقتی اجرای بچهشون رو میبینن تو کلاس بعد بلندشن سالن رو ترک میکنن چون فقط اومدن اجرای بچهشون، ده دقیقه میشینن هی سالن در حال خالی و پر شدنه از والدین. سالونی که داشتیم از تقریبا یک ساعت از برنامه که گذشت ظرفیتش حداقل یک سوم بیشتر شد، یعنی زنگ زدن بقیه فامیلم بیان، مثلا مادر بزرگ، من قشنگ یادم پایین سن وایساده بودم دیدم یه خانومی با واکر داره میاد. اینقدر برای همه عجیب و غریب بود که این قطعات رو ببینن بچه‌هاشون دارن اجرا میکنن، چون سابقه نداشت کسی یه همچین قطعاتی رو اجرا بکنه توی مدرسه ابتدایی. خود مدرسه، خود همه متحیر مونده بودن، چون من چیزی بود که دغدغم بود و در اختیار بچه ها قرار داده بودم. من با بچه ها به بچه ها گفته بودم که اگر تا پایان سال به تعداد هفته ها یه غزل حفظ بکنن، نه شعر نو، غزل حفظ بکنن، چون هدفم این بود که با وزن و ضرب آهنگ و اصلا با شعر کهن فارسی بچه بله. آشنا بشن. گفته بودم اگر 20 غزل حفظ بکنن بهشون یه ساز کادو میدم. فکر نمی‌کردم کسی واقعا بره حفظ بکنه. شانس آوردم سر 19 هفته تعطیل شد، یعنی به 20 تا نرسید، وگرنه باید واقعا هرچی از اون مدرسه من دستمزد گرفته بودم همه رو ستاره و اینا می‌خریدم به بچه‌ها کادو می‌دادم. اینقدر که اینا رفتن شعر حفظ کردن، علاقه وجود داره، ما اینو در اختیارشون قرار
میدیم،
شرایطو باید براشون فراهم کرد. توی مهد کودک هم که من کار کردم همیشه سعیم این بوده که اگر قطعاتی رو اجرا میکنم برای بچه ها، قطعاتی باشه که بر پایه موسیقی ایرانی باشه. من اعتقادم اینه که ما، حالا درست آقای هاشمیان فرمودن مرزمندی نمی کنیم، ولی فواصل موسیقی ایرانی، پرش هایی که تو موسیقی ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاهی ما هست، این مقداری مختص موسیقی خودمونه. این فواصل باید به گوش بچه ها رسیده باشه.
بله.
و اون جمله بندی های خاصی که توی ردیف ما هست، من همیشه سعیم این بود که قطعات رو اینجوری انتخاب بکنم این جمله بندی ها به گوش بچه ها برسه. همیشه سعی میکردم آهنگ هایی رو بسازم برای بچه ها بر اساس ردیف موسیقی ایرانی روی شعرهایی که دارن. خب خیلی ها این کار رو کردن، از آقای دهلوی بگیر تا خیلی های دیگه.
بله.
ولی خب یا ارکستراشون خیلی سنگین بوده، بچه ها گوش نمیدادن و جذابیت های بچگونه نداشته، یا به گوش من نرسیده بود که برای بچه‌ها پخش بکنم، در دسترسم نبود تا. و بعد خب فکر کن شما این بچه‌ این گوش میده، چهارگاه تو گوشش میمونه، سه‌گاه تو گوشش میمونه، این فرم سه‌گاه، فرم چهارگاه، حالتش تو گوش و ذهنش میمونه. بعدن وقتی بزرگتر شد، وقتی شما میخوای اینو به عنوان خوراک هم بهش بدی، اینو میپذیره. درست مثل اینه که ما امروز قرمه سبزی رو شاید از لازانیا بیشتر دوست داشته باشیم. قرمه سبزی دیروزو گرم میکنیم باز میخوریم، ولی پیتزایی که از دیروز مونده رو زیاد بهش رغبت نداریم.
درسته.
ما ذائقمون با این شکل گرفته، در اثر شنیدن بیشتر.
درسته.
من احساسم اینه که وقتی در اختیارشون بذاریم جذب هم میشن، ما در اختیارشون بله. نگذاشتیم.
بله. قطعه رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ممنون که با ما همراه هستید با برنامه ارغنو رادیو گفتگو. آقای فدایی، شما در واقع در ادامه بحثتون در خصوص قرار دادن نسل جوان و نوجوان حتی در مواجهه با موسیقی سنتی فرمودید، من میخوام اشاره بکنم به قطعات و در واقع قصه ها و قطعاتی که به صورت موزیکال دهه 50 توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت که اساتید بزرگی مثل استاد جلال زلفانون و دیگران در واقع سازهای اونها اجرا میکردن و همه ماها شنیدیم و به قول شما این تو گوشمون مونده تا به امروز، ولی میبینیم که در شرایط کنونی جای خالی یک همچین در واقع قصه هایی که به صورت موزیکال باشه، کتابش باشه، کاستش حالا اون موقع ها بود و الان سیدی، خیلی خالی هستش. فکر میکنید که در واقع میتونیم که اسم این رو هم بذاریم استفاده بهینه از سازها و موسیقی ایرانی در خدمت در واقع موسیقی کودک؟
ببینید، ما متاسفانه یه ذره اینور و اونور رفتن توی ژانرهایی که داریم کار میکنیم یه ذره برامون سخته، یه مقداری تکبودی هستیم. اگه یه سازی دستمون میدن یه تعدادی قطعه که بلدیم رو فقط سعی میکنیم باش بزنیم و هی سعی میکنیم اونا رو با کیفیت بهتر. من خب امروز توی من نگاه میکنم یه قطعه از جلیل شهناز یهو عین تب میفته توی نوازنده های تار که کدوم بهتر دارن اینو اجرا میکنن و اینو شروع میکنن و بعد میگن که خب خیلی خوب بودی، آفرین، 10,000 بار دیدنت یا 100 بار دیدنت 50 نفر پسندیدن و بعد این آدم فکر میکنه دیگه خیلی خوب، من خیلی دیگه خوبم، خیلی دیگه. از این غافلیم که اگر جلیل شهناز جلیل شهناز شد به خاطر اینکه این دور رو مروارید، این دونای تسبیح لای دستش داشت ملودی میریخت، در لحظه داشت خلق میکرد، هی اینو تکرار کردن درسته، ولی من مطمئنم به آسمان هنر اون آدم و سونوریتش اگر هم نزدیک بشیم کار خاصی نکردیم، ولی وقتی یه دونه ملودی مثل اون آدم خلق بکنیم یا یه اثری ما هم بذاریم به این کاروان موسیقی، یه کاری هم ما انجام بدیم، اینو یه تکونی بهش دادیم.
بهتر هستش در واقع اصخایی میکنم این صحبتتون با الهام از اون قطعه یه قطعه جدیدی ساخته بشه.
صرفا تکرار کردن اونا برای من اصلا جذابیتی نداره، قابلیت اون نوازنده هستا. خیلی
آیا اعتقادم دارید که این اساتید که ازشون اسبرده شد در رأسشون آقای شهناز این سبک رو به اوج رسوندن؟ یعنی من فکر میکنم مثلا الان ما نمیتونیم بگیم یه غزلی میخواییم بسرایم که از حافظ قشنگتر باشه، اون دیگه به اوج رسیده، یعنی این یه هنریه که اونجا تموم شده. آیا به این اعتقاد داریم؟
یه شکل دیگرش رو بله، یه شکل دیگرش رو. من یادم بچه بودم، ما خب منزل پدری که توی زندگی میکردیم شهر ری بود و کوچه‌ای که دقیقا توش ما زندگی میکردیم روبروی تقریبا 200 متر بالا و پایین داروخونه شریف بود، داروخونه‌ای که متعلق به خانواده فرهنگ شریف بود.
بله.
من پدرم تعریف میکرد که مثلا فرهنگ شریف میومد تارش اینجوری میآورد، نمیدونم
شما
با ماشین.
شما کامل در معرض در واقع موسیقی بودید.
آره، آقا خانواده گنجه‌ای که استادای من بودن اونام شهر ری بودن و داشته شهر ری خیلی آدم نوازنده زیاد داشته مطرح، ولی فرهنگ شریف برای من جذابیت داشت خیلی و یادمه که رفتم توی اون داروخونه و با چه از و التماسی از اون خانومی که اونجا بود یه تلفن گرفتم. مثل الان نبود که یه سرچ بکنی بتونی همه رو از شهرام میرجلالی که خدا سالمه نگهش داره تا حمید متبسم و خیلی های دیگر بتونی با دوتا تماس و دوتا سرچ راحت پیدا بکنی، اصلا خبران نبود. اینقدر رفتم هی گفت اگه بفهمم، گفتم مثلا شما به من بده تلفنو. یه 6 ماه تمام زنگ زدم به اون تلفن، نه هر شبا ولی تو فواصل مختلف که بتونم ببینم، یعنی با یه سختی راحت دسترسی پیدا نکردم. خلاصه رسیدم پیش فرهنگ شریف و نشستم، گفت خب چیه، برای چی اومدی؟ گفتم من خیلی دوست دارم ببینم شما چه جوری ساز میزنی که این صدا و این سونوریته رو از ساز در میاری، هیچ کس شبیه شما تار نمیزنه، سونوریتت منحصر به فرده. گفت خب بعد میخوای چیکار کنی؟ گفتم که خب دلم خواست مثل شما ساز بزنم. گفت خب من که زدم، حرفش برام خیلی جالب بود، گفت من که زدم همه الان نی میزنن مثل حسن کسایی، اگر مثل خودت بزنی نوازنده شدی.
بله.
اگر مثل خودت، من اصلا به این که حالا جلیل شهناز قله هست یا نیستم زیاد اهمیت نمیتونم بدم، میگم خب کار خودشو کرده، مهرشو زده.
بله.
و به جایگاهی رسیده که شما اصلا نظیرشو پیدا نمیکنی، حالا تهشم باشه یا نباشه من باز باید اثر خودمو بذارم، من باز باید اثر خودمو بذارم. این شما نگاه بکنید، مثلا حالا اسم بردم آقای میرجلالی، تار که میزنن خب شما شباهتای پیدا میتونی بکنی باشون با تار زدن آقای شهناز، ولی وقتی گوش بدی قشنگ میتونی تشخیص بدی که این تار شهناز نیست. خب و یا مرحوم رامین اصلاح که من پیششون یه مقداری ساز تمرین کردم و ساز زدم، ایشون هم همین جوری بودن، ساز میزدن آدم مثلا متحیر میشد، ولی کاملا نوازنده حرفه‌ای میتونست تشخیص بده که این جلیل شهناز نیست. اینکه ته رسونده باشه به نظرم میاد یه جایگاهی داره که خیلی عجیب غریبه و دست نیافتنیه از این بابت به نظر من که فیزیک نوازنده هم توی تار مؤثره. جلیل شهناز دستای بزرگی داشت، وزن زیادی داشت توی دوره هایی، یا محمد رضا لطفی 1.90 متر قدش بود، اینا همه مؤثر میشه. من نمیتونم اینو تقلید بکنم به نظرم میاد. تا چه نوازنده خیلی موثره تو تا
بله.
خب وزن دست جلیل شهناز که من نمیتونم پیدا بکنم، هرچی هم بخوام بهش نزدیک بشم مثلا خودمو خراب کردم. من باید اثر انگشت خودمو داشته باشم. ولی اینکه یه قله رو رفت کرده فتح کرده باشه جلیل شهناز، قبلیا واقعا کارهایی که شهناز کرده یا فرهنگ شریف کرده رو اصلا بهش نزدیک هم نشدن، اینو به این شکل من بهش قائلم. ولی اینکه قله دست نیافتنی باشه نه، من نمیتونم.
شما فکر میکنین الان زمان زمانیه که باید این سبک این روش عوض بشه و ما بتونیم به یک شکل دیگه‌ای با یک پتانسیل قوی‌تری با یک ملودی و یک تونالیته دیگه‌ای سازو به جوونا معرفی کنیم؟ آیا به این اعتقاد داریم؟
عوض شدن رو نه، من عوض شدن رو دوست ندارم، من دوست دارم اضافه بشه. من عوض شدن رو دوست ندارم چون من علاقه دارم به چیزایی خیلی سنتی. البته
همونه، منظور منم همونه.
علاقه دارم به چیزایی که خیلی قدیمی.
عوض شدن از این جهت عرض میکنم که یعنی به جای اینکه بیایم این
کپی برداری
رو انجام بدیم، بیایم یک مقدار متفاوت تر. و الان مثلا حالا من از شما اجازه استاد، به نظر شما یه جوون چطور میشه که یک ساز انتخاب میکنه؟ مثلا یک پسر یا دختر 13-14 ساله که میخواد بیاد سمت ساز با چه انگیزه میاد؟ چی میشه که
آقای هاشمیانی خیلی فاکتورهای مختلفی
خب،
رو داره. مهمترینش اون بستر خانوادگی که توش رشد کرده.
نه منهای اون ما وارد اون
فاکتور بگیریم.
نه مثلا الان
دختر یا پسری که تو یک خانواده رشد پیدا کرده که پدر مادر خواهر برادر هیچ شناختی نسبت به موسیقی فرق نمیکنه، کلاسیکش باشه سنتیش باشه یا حتی پاپش باشه،
خب.
هیچ شناختی نداشته باشه، هیچ وقت صحبت توی جمع خانوادگی راجع موسیقی نباشه، هر کدومشون موسیقی خاص خودشون باشن گوش بکنن،
فضای خانواده رو به کل بیایم واردش نشیم. ببینیم یک آدم میخواد یه سری تصاویر ببینه و یک سری ملودی ها بشنوه، بعد میخواد ساز انتخاب بکنه، فقط بر این اساس جلو بریم. خب
این مقدار سخته، به خاطر که من دوباره برمیگردم سر موزه خودم، به خاطر که من سحر طاعتی اگر بخوام سازی رو انتخاب بکنم،
خب.
من از یک فرهنگ میام، من یک تربیتی.
شمایی که 13-14 سال داری یا نه با اطلاعات الان، من گفتم
مثلا یک کامپیوتر خام در نظر بگیرید، فرمایش آقای هاشمیان فکر میکنم این باشه، یک کامپیوتر خام در نظر بگیرید، ویندوز هم روش نصب نشده، اینو میاری توی فضا چیدی اینجا، این موسیقی ایرانی تار
آره.
جلیل شهناز، این نمیدونم موسیقی کلاسیک، این آهنگ، حالا میخواد از بین اینا انتخاب بکنه.
من خیلی متاسفم اینو میخوام بگم، ولی واقعا این عقیده منه که جوری توی اذهان نوجوانای ما جا افتاده که این موسیقی سنتی یه موسیقی غم‌انگیزه.
خب من دوباره برمیگردم به همون موزه خودم،
ببین اگه از
به
من بپرسین،
ببین اگه پدر و مادر اون فرد، حالا خب. دختر یا پسر 13-14 خب. ساله یک در واقع واکنش مثبت یا منفی نسبت به موسیقی ایرانی داشته باشن،
خب.
تاثیرگذاریشون اون بچه هستش. ببینید
از نظر علم روانشناسی یکی از المان‌ها مؤثر باشه، اما
اون بچه 13 ساله خودش هیچ تفکری نسبت به موسیقی که میشنوه نداره.
پس چی رو میبینه؟ بارکلا، من میخواستم بحث به اینجا برسه.
علل بیرونی هستش که روش تاثیر میذاره.
الگو
رو از کی میگیره؟ خانواده‌اش داره میگیره، از جامعه دور و برش داره میگیره، خواهر برادر.
شما میگین تفکر آنچنانی نداره، به اندازه یه آدم 13-14 ساله میفهمه دیگه، درسته؟
بله.
خب این آدم 13-14 ساله وقتی نگاه میکنه تصویری از تار نواختن یک نفر رو میبینه، چقدر جدیه، چقدر لباساش یک دسته، چقدر حالت آروم و غم انگیزی داره، چقدر کم انرژیه. بعد نگاه میکنه ببینه مثلا یک نوازنده گیتار الکتریک چه لباسی پوشیده، چه نورپردازی تو صحنه هست. درست میگم؟ آیا به این حرفا اعتقاده؟ ما هیچ کدوم این تبلیغات رو واسه تارمون نمیکنیم. یعنی من به عنوان یه نوازنده تار، البته من میکنم، اما چطوری؟ من ماسک میزنم.